ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز به کار رسمی رادیو وحدت با شعار صدای همدلی امت رسول الله با حضور دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی و قائم مقام رسانه ملی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به 14th جشنواره ملی موسیقی جوان. جشنواره ملی موسیقی جوان امید به آینده موسیقی ایران است.
برگزاری وبینار بین المللی فارابی با حضور 20 کشور به صورت مجازی در کشور
و ابلاغ انواع وام‌های دانشجوی نیم سال اول 1399-1400 دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از سوی وزارت علوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای عصرگاهی رادیو فرهنگ را خانم جماعت و من آقا بیگی به آگاهی می‌رسانیم.
همزمان با آغاز ماه ربیع الاول، رادیو وحدت به طور رسمی با شعار صدای همدلی امت رسول الله با حضور دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی و قائم مقام رسانه ملی آغاز به کار کرد. در این مراسم معاون صدای سازمان صدا و سیما گفت یکی از کارکردهای رسانه ملی وحدت است، وحدتی که پیرامون وجود نازنین حضرت رسول الله صلوات الله علیه و آله شکل می‌گیرد. آقای علی بخشی‌زاده:
وحدت امروز اکسیر برای ما. ما میبینیم دشمن چه نقشه هایی برای ما کشیده. سازمان و به تبع اون رادیو با سرعت و چالاکی مثال زدنی این موضوع رو در دستور کار خودش قرار داده و به صورت کاملا عملیاتی و فنی به موضوع وحدت نگاه خواهد کرد. من همینجا خواهش میکنم کتاب شریف سنن النبی نوشته علامه شهیر و بزرگوار علامه طباطبایی به عنوان ستون کار برنامه سازی ما قرار بگیره. پر از ایده است این کتاب. هنرمندانه باید به این موضوع پرداخت، نه فقط صرفا روحانی. روحانی بخشی از درد ما رو دوا میکنه. با زبان هنر بتوانیم، یعنی رادیو نمایش به اندازه خودش، رادیو فرهنگ، رادیو پیام و این 16-17 تا رادیویی که داریم و به صورت اخص و اختصاصی رادیو وحدت، به این موضوع بپردازن با ریتم تند، موسیقی متناسب، استفاده از کارشناسان مبرز در این حوزه که در دستور کار هست. من کنداکتور رادیو رو دیدم، مطمئنن رادیو در این زمینه انشالله گام بزرگی رو برخواهد داشت.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نیز در این مراسم گفت رادیو وحدت گفتمان دستیابی به امت واحده را که دستیابی به تمدن اسلامی است ترویج می کند. حجت الاسلام حمید شهریاری با استناد به آیه 103 سوره مبارکه آل عمران گفت در این آیه از سنت پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که خدا برای امت اسلامی ترسیم کرده است به عنوان ریسمان الهی یاد شده و اگر ما از زیر چتر پیامبر صلوات الله علیه و آله خارج شویم تکلیف خود را ناتمام گذاشتیم. اضافه می کنم علاقه‌مندان می توانند برنامه های این شبکه رادیویی را از طریق موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز دنبال کنند.
دادستان با ایستگاه آخر رسید. دادستان جدیدترین سریال تلویزیونی مسعود دهنمکی است که به سفارش سیما فیلم ساخته می شود. تصویربرداری از این سریال که از اول مرداد آغاز شده بود پس از 3 با ضبط سکانس های خارج از کشور در استانبول ترکیه به پایان رسید. محمد خزایی تهیه کننده این سریال گفت دادستان در 17 قسمت تولید می شود و همکنون تدوین، صداگذاری و کارهای پس از تولید سریال در حال انجام است. عدالت خواهی، نفوذ و مفاسد اقتصادی از محورهای اصلی این سریال است. قصه های فرعی این سریال هم به موضوعات مهم تاریخ معاصر مثل حمله داعش به مجلس میپردازد.
33 جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان آغاز به کار کرد. این جشنواره از شبکه امید سیما به صورت زنده پخش می شود. همکارم از این مراسم گزارش می دهد.
شروع می کنم با نام و یاد خدا. آیین افتتاحیه 33 جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان نصف جهان.
جشنواره‌ای که افتتاحیه‌اش با این شرایط کرونایی مجازی برگزار شد و مخاطباش ساکنان بیش از 500 واحد مسکونی مشرف به بام فرهنگسرای کودک و نوجوان بودند. قدرت الله نوروزی، شهردار اصفهان:
شعار این جشنواره این هست که هر خونه یک سینما و هر کودک یک داور.
ایمان حجتی، دبیر اجرای جشنواره:
هر کودکی ثبت نام می‌کرد میتونست داوری کنه جشنواره رو. بیش از 800 نفر ثبت نام کرده بودن برای داوری آثار از نگاه کودکان و نوجوانان.
آثار دریافتی جشنواره در بخش‌های مختلف نسبت به پارسال رشد 20% داشته، به طوری که 101 اثر به بخش مسابقه راه یافت.
علاقه‌مندان به سینما، کودکان و نوجوانان میتونن با ورود به وبگاه جشنواره به آدرس icff.ir ثبت نام کنن و جدول نمایش هر روز رو ببینن، فیلم مورد علاقهشون رو انتخاب کنن و فیلم رو تماشا کنن.
33 جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان کماکان تا 2 آبان ماه در نصف جهان ادامه داره. احمدرضا عظیمی، خبرگزار صدا و سیما، اصفهان.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت جشنواره ملی موسیقی جوان امید به آینده موسیقی ایران است. آقای سید عباس صالحی در پیامی به 14 جشنواره ملی موسیقی جوان این رویداد بزرگ هنری را نمونه روشن از امید به آینده و فردای موسیقی ایران عنوان کرد که پیشینه فرهنگ موسیقی کشور و میراثداری استادان و پیشکسوتان را پشتوانه گرانسنگ خود دارد. جشنواره ملی موسیقی جوان طبق تعاریف بین‌المللی یک مسابقه موسیقیایی است و در 3 موسیقی دستگاهی ایران، موسیقی کلاسیک و موسیقی نواحی ایران برگزار می شود. مرحله نهایی داوری 14 جشنواره ملی موسیقی جوان با دبیری آقای هومان اسعدی با حمایت دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط انجمن موسیقی ایران در حال برگزاری است.
فیلم 52 هرتز به کارگردانی آقای اصغر عباسی به جشنواره فیلم اسپانیا راه یافت. فیلم 52 هرتز که به صورت سکانس پلان و در یک برداشت ضبط شده و از چالش برانگیزترین فیلم های آقای عباسی است، داستان انسان هایی را روایت می کند که سرنوشت خود را با یک تصمیم لحظه‌ای تغییر می دهند. این فیلم جزو 57 فیلم نهایی منتخب جشنواره فیلم اسپانیا است که از میان بیش از 1800 فیلم ارسال شده به بخش نهایی این رویداد هنری بین المللی راه یافته است. جشنواره فیلم اسپانیا از 30 مهر تا 6 آبان در بارسلون اسپانیا برگزار خواهد شد.
وبینار بین المللی فارابی عصر امروز با همکاری کشور قزاقستان و با حضور 20 کشور برگزار شد. دکتر ایوبی، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، درباره این وبینار گفت:
طبیعتاً برنامه‌هایی که برای 1150 سالگرد تولد ابونصر فارابی، فیلسوف بزرگ ایرانی، برگزار میشه به صورت مشترک بین ما و قزاقستان خواهد بود، چون می‌دونیم فارابی در فاریاب یا پاریاب قزاقستان متولد شده و مردم قزاقستان هم خیلی به فارابی علاقه‌مندن. خب این اولین برنامه‌ای که ما داریم اجرا می‌کنیم وبیناری است در خصوص شخصیت فارابی و معرفی اون چهره جهانی فارابی، که این وبینار در حقیقت برگزاریش، برگزارکننده اصلیش قزاقستان با همکاری جمهوری اسلامی ایران. ما در این اجلاس فکر میکنم به 16 تا سخنران علمی داریم و 6-7 شخصیت برجسته فرهنگی و سیاسی هم حضور پیدا میکنند. در این همایش از 20 کشور مختلف، از کشورهای آسیای جنوب شرقی گرفته تا کشورهای عربی، خاورمیانه تا کشورهای اروپایی، تا ایالات متحده آمریکا، کارشناسان و فارابی شناسان برجسته در این همایش بین‌المللی حضور خواهند داشت.
گاو آمریکایی به ایتالیا می رود. فیلم کوتاه گاو آمریکایی به کارگردانی و نویسندگی آسمان توسی در چهارمین حضور جهانی خود به 27مین دوره جشنواره بین المللی زنان سوگاردی آلتروو میلان ایتالیا راه یافت. این جشنواره دوم تا 10 آبان به صورت آنلاین در ایتالیا برگزار می شود. فیلم کوتاه گاو آمریکایی هم شنبه 3 آبان ساعت 15:45 به وقت ایتالیا به نمایش در می آید. گاو آمریکایی هم اکنون در بسته بازگشت کوتاه در سینماهای هنر و تجربه در حال اکران است. در خلاصه این فیلم آمده است پسر بچه به اسم صاحب مالک تنها گاو میشه نر از نژاد آمریکایی در روستاست. در این اثر علی اکبر شرحانزاده ایفای نقش کرده است.
ترسناک‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما معرفی شدند. محققان در یک مطالعه علمی موفق به شناسایی و معرفی ترسناک‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما شدند. نتایج این مطالعه علمی نشان داد فیلم ترسناک شوم سینیستر محصول سال 2012 ترسناک‌ترین فیلم تاریخ سینماست. محققان در پژوهشی با عنوان پروژه علم ترس ابتدا از 50 نفر در سنین مختلف خواستند به تماشای بیش از 100 ساعت فیلم ترسناک بنشینند و سپس بر اساس تغییرات در ضربان قلب تماشاچیان 35 مورد از ترسناک‌ترین فیلم‌های تاریخ را شناسایی کردند. میانگین ضربان قلب استراحت تماشاچیان 65 تپش در دقیقه بود که در حین تماشای این فیلم به 80 تپش در دقیقه افزایش یافت. فیلم توته‌آمیز محصول سال 2010 آمریکا ساخته جیمز وان پس از شوم در جایگاه دوم فهرست ترسناک‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما قرار گرفت. دیگر فیلم‌هایی که در 10 رتبه اول این فهرست جای گرفتند به ترتیب عبارتند از احضار موروثی، فعالیت فراطبیعی، او تعقیب می‌کند، احضار 2، بابادوک، نزول و ملاقات.
ادامه خبرها. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت برای اینکه داوطلبان فرصت ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود را داشته باشند، تاریخ آزمون استخدام در دستگاه‌های دولتی از 9 آبان به 6 و 7 آذر تغییر کرده است. خانم زرین آمیزی افزود:
نتایج اولیه آزمون دکترا در تلاشیم که انشاءالله توی همین هفته اعلام نتیجه بشه برای آزمون
ارشد نهایی.
بله، نتایج نهایی. برای آزمون کارشناسی ارشد و آزمون سراسری هم متعاقباً اطلاع رسانی های در زمان درباره تاریخ زمان دقیق اعلام نتایج نهایی این آزمون ها هم اطلاع رسانی خواهیم کرد.
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مبالغ انواع وام‌های دانشجویی در نیم سال اول 1399-1400 را به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ابلاغ کرد. بر این اساس وام‌های دانشجویی در 5 دسته وام‌های تحصیلی، ضروری، ویژه دکترا، مسکن و شهریه داده می‌شود. دانشجویان همه مقاطع تحصیلی برای هر نیم سال تحصیلی می‌توانند 1,500,000 تا 2,000,000 تومان وام تحصیلی بگیرند. همچنین حداکثر سقف وام ضروری در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته 6,000,000 تومان و برای مقاطع کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر تا سقف 8,000,000 تومان و همچنین برای مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته، دکترای پیوسته و دکترای حرفه‌ای حداکثر تا سقف 10,000,000 تومان تعیین شده است. این صندوق همچنین برای همه مقاطع تحصیلی مبلغ 25,000,000 تومان در شهر تهران، 20,000,000 تومان در کلان شهرها و 15,000,000 تومان هم در سایر شهرها وام مسکن پرداخت می کند.
وزیر ارتباطات از ثبت نام بیش از 11 میلیون دانش آموز در سامانه شاد خبر داد. محمد جواد آذری جهرمی گفت تعداد کاربران سامانه شاد بیش از 670 هزار معلم، بیش از 11 میلیون دانش آموز و 105 هزار مدیر است. و افزود تعداد پیام های ارسال شده در شاد بیش از 3 میلیارد و 908 میلیون پیام است. بیشینه پهنای باند شاد به 294 گیگابیت بر ثانیه و تعداد فایل های ارسال شده در این سامانه نیز بیش از 965 میلیون و 222 هزار فایل است.
خبرهای دنیای فرهیختگان. شبکه رادیویی فرهنگ.
آقای فرشیان نقاش و نگارگر سرشناس کشورمان به روند تخریب‌های میراث فرهنگی در اصفهان انتقاد کرد. استاد فرشیان خطاب به مسئولان میراث فرهنگی کشور گفت نباید اجازه داد که با بلند مرتبه سازی و ساخت ساختمان‌های بی‌رویه در اطراف چهارباغ یا در راسته زاینده رود به اصالت شهر تاریخی اصفهان خدشه وارد کرد. برای پی بردن بیشتر به جزئیات این خبر همکارم محمد شفیع در استودیو حضور دارد. آقای شفیع سلام، برای ما بگین داستان از چه قرار؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. متاسفانه با صنعتی شدن و ادامه روند توسعه در کلان شهرها، ساخت و سازها در بافتهای سنتی همیشه چالش برانگیز بوده. اصفهان هم از این قاعده مستثنا نیست.
اتفاقا بحث برج جهان نمای اصفهان رو یادم هست که چقدر هم خبرساز شده.
دقیقاً این برج بدقواره که برخلاف اسمش همچون تیشه‌ای بود به ریشه آثار فرهنگی اصفهان. البته خوشبختانه جلوی ادامه ساخت این برج گرفته شد و دستور تخریب برای طبقات 12 و 13 و 14 اون هم صادر شد.
البته واقعا باید تأسف خورد آیه شفیعی، الان استاد فرشیان از کدوم بخش از این ساخت و سازها گلایه دارن؟
ببین آقا بیگی، نه تنها آقای فرشیان بلکه تعداد زیادی از فعالان میراث فرهنگی در پی اجرایی شدن ساخت هتلی با ارتفاع 22 متر در حریم فرهنگی تاریخی چهارباغ عباسی که در اصفهان واقع هست، نامه هایی رو به متولیان میراث فرهنگی کشورمون نوشتن و نسبت به وضعیت آینده این مکان فرهنگی هشدار دادن.
بله.
این افراد دلسوز در این نامه ها درخواست کردن تا دست کم این طرح در شورای عالی معماری و شهرسازی رد بشه. حالا استاد فرشیان هم که نقاش و نگارگر سرشناس کشورمون هست، از مسئولان کشوری و استانی خواسته به هیچ وجه اجازه ساخت و در منطقه اطراف چهارباغ ندن.
البته آقای شفیع، فکر کنم استاد فرشیان خودشون اصالتاً اصفهانی هستن.
بله درست میفرمایید. ایشون سال 1308 در این شهر هنرپرور به دنیا اومدن و مثل دیگه دلسوزان فرهنگ این مرز و بوم دوست ندارن آسیبی به گذشته فرهنگ کشور وارد بشه.
بله، برای ساختمان سازی در حریم تاریخی حد مجاز ارتفاع 8 متر به انضمام نقشه مربوط در دهه 70 تدوین شده و لازم الاجرا هست.
دقیقاً همینجوری هستش که می‌فرمایید و توی حریم حالا تاریخی اصفهان همین ارتفاع 8 متر که باید این واقعاً اجرا بشه ولی در برخی موارد اجرا نمیشه.
بله، قبلا به اصفهان که رفته بودیم یک کاروانسرای نیمه مخروبه تاریخی هم در نزدیکی چهارباغ وجود داشت و وضعیت اون کاروانسرا فکر میکنم الان خیلی متغیر شده، درست میگم؟
دقیقاً اون اتفاقاً قبلا که حالا شما فرمودین که به اصفهان رفتیم، اون کاروانسرا الان به نمونه خوبی هستش که با لطف و دلسوزی های برخی فعالان و مسئولان میراث فرهنگی این کاروانسرا الان احیا شده و امروزه یکی از مشهورترین و مجللترین هتل های قدیمی جهان محسوب میشه.
خدا رو شکر. البته خیلی ممنونم از حضورتون جناب آقای شفیعی و امیدوارم این گلایه بسیار به جای استاد فرشیان مورد عنایت و توجه مسئولان وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری کشورمون قرار بگیره.
البته آقا بگی یه نکته هم رو من فراموش کردم که خدمتون بگم. این که میراث فرهنگی یکی از دارایی های فرهنگی کشور محسوب میشه و اینکه به بهانه توسعه و سرمایه‌گذاری و هتل سازی نباید آسیب ببینه. خیلی از کشورها هستن برای خودشون تاریخ سازی میکنن تا یک هویت جعلی درست کنن. چرا ما نباید از داشته‌های واقعی خودمون حراست کنیم؟ به هر حال نمونه‌های مثل برج بقواری جهان‌نما و پاساژ بی هویت شرقی چهارباغ به عنوان دو طرح شکست خورده‌ای هستن که باید برای ما عبرت آموز باشن.
ان شاءالله که مسئولان محترم وزارت میراث فرهنگی پاسخگو باشن و ما هم بتونیم در این بخش خبری خدمت این عزیزان باشیم. لطف فرمودید آقای شفیع. متشکرم.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
طولانی ترین دیوار آجری دنیا در گلستان هم اکنون به حمایت مسئولان برای آشکار کردن تاریخ نیاز دارد. همکارم از گلستان گزارش می دهد.
دیوار دفاعی گرگان گنجینه‌ای کم نظیر به جا مانده از دوران باستان. حمید عمرانی مدیر پایگاه دیوار بزرگ گرگان:
بودن 1700 سال پیش در مقابل هجوم دشمنان که از سمت نواحی شمال ایران به سمت نواحی مرکزی ایران حمله می‌کردند، دیوار ساخته میشه به دستور شاهان ساسانی.
طولانی ترین دیوار آجری دنیاست، به طول 200 کیلومتر در دشت مرکزی گلستان. باستانشناس اسکاتلندی سویر:
این دیوار از قلب اروپا تا چین همتایی نداشت.
این بنای باستانی از سده‌های گذشته تا به امروز مورد بیمهری قرار گرفته.
50 کیلومتر 100 کیلومتر همینجوری مردم شخم زدن، دیوار رو خراب کردن. هر سال هم این اتفاق میفته ولی کسی نیست پیگیری کنه.
در طول مسیر دیوار باید مراقب بود تا داخل گودال‌های کوچک و بزرگ اون نیفتی. 5 شهرستان با 30 روستا در امتداد دیوار وجود داره. از گذشته با میلگذاری حریم مشخص شده بود که همگی جابجا شدن.
با ماشین‌های کشاورزی با تراکتور و ادوات اینا میارن میندازن کنار که راحت بتونن زمینشون شخم بزنن.
طی این سال‌ها بناهای فراوانی هم با همین آجرهای دیوار ساخته شده.
آجرار می‌بردن، خونه درست می‌کردن، عمار درست می‌کردن.
اما چه شده که دیواری به این با ارزشی مورد تجاوز و تخریب واقع شده؟
آتابای رئیس اداره میراث فرهنگی گنبد کاووس:
وقتی نمیدونه که از اون سفالی که در اینجا ساخته شده، اون آجری که روی همدی قرار گرفته، دیواری ایجاد شده برای امنیت و حفاظت کشور در اون دوره ساسانی، وقتی هنوز اینو نمیدونه، من چه انتظاری دارم بابت حفاظت این تلاش بکنم؟ ما باید آگاهی سازی بکنیم که اینها چقدر ارزشمند هستن.
در دل این دیوار هنوز اسراری نهفته. باستانشناس علیرضا سالاری:
قلعه ها و قلعه شهرها، تأسیسات آبرسانی، کانال های آبرسانی، خندق ها، کوره های آجرپزی، تمام اینا هنوز در زیر خاک نهفته است و ما اطلاعات کمی از دیوار داریم.
مدیر پایگاه دیوار بزرگ گرگان:
3000 متر مربع رو حفری کردیم. خب این در مقابل 200 کیلومتر دیوار گرگان اتفاق خاصی نیست. باید نیازمند اینه که کاوش مستمر ادامه داشته باشه.
احمد تجری مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان:
عکس برداری هوایی کل مسیر دیوار رو در دستور کار قرار دادیم که در حدود 10 میلیارد تومان اعتبار نیاز هستش که ما بتوانیم مطالعات، تشکیل پرونده و اطلاعات لازم رو جمع‌بندی بکنیم برای ارائه ثبت این دیوار در سازمان یونسکو.
دیوار تاریخی دفاعی گرگان در سال 1378 در فهرست آثار ملی کشورمون به شماره 2345 به ثبت رسیده.
حالا در یک قدمی ثبت جهانیش در یونسکو قرار داریم که نیازمند به عزم ملی برای حفاظتشه. محمد رضا خاندوز، خبرگزاری صدا و سیما، گلستان.
سازمان هواشناسی برای استانهای ساحلی دریای خزر، اردبیل و شمال آذربایجان شرقی از فردا عصر بارش باران و کاهش دمای هوا پیش بینی کرد و درباره بالا آمدن آب رودخانه ها و احتمال آب گرفتگی معابر عمومی در این مناطق هشدار داد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب در کل کشور جو پایدار خواهد بود و از بعد از ظهر فردا سه‌شنبه و طی روز چهارشنبه در استانهای ساحلی دریای خزر به ویژه سواحل غربی و اردبیل و شمال آذربایجان شرقی بارش باران و گاهی وزش باد رو پیش بینی می‌کنیم که با توجه به اینکه از بعد از ظهر فردا تا پایان روز چهارشنبه در مناطق گیلان، مازندران و اردبیل بارش باران همراه با کاهش دما و وزش باد رو خواهیم داشت. مخاطره‌ای که به همراه خواهد داشت بالا آمدن آب رودخانه ها، احتمال آب گرفتگی معابر عمومی، لغزندگی سطح جاده ها، کاهش دید و احتمال سیلابی شدن مسیل ها وجود داره. همچنین طی امشب و روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در مناطقی از استان سیستان و بلوچستان و شرق استانهای کرمان و هرمزگان وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک پیش بینی میشه. تهران امشب آسمان صاف خواهد بود و فردا هم آسمان تهران صاف و گاهی وزش باد رو خواهد داشت. حداکثر دما فردا در تهران به 26 درجه بالای صفر خواهد رسید. حداقل دمای فردا صبح تهران پیش بینی می‌کنیم به 13 درجه بالای صفر برسه.
و هنگام گلبانگ اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 4:52 است. سپاس از همراهی شما با بخش شامگاهی خبر رادیو فرهنگ. سلامت و سربلند و پیروز باشید. ایام به کام و خدا نگهدار.
شبتون بخیر. از بخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. ساعت 19:25 است و حالا میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، همسفر هستید با سمیه نجفی. روزهای مقابله با بیماری کرونا که خیلی از سفرها هم محدود شده، اما میتونیم با کتاب سفر کنیم. تصور و تجسم سازی بودن در مکانهایی که ما رو در یک شرایط زیبایی قرار میده و اطلاعات عمومی ما رو افزایش میده. اما امروز میخوام شما رو آشنا کنم با کتابخانه عمومی ملت در شهرستان تکاب و بشنویم از کتابدار کتابخانه ملت این شهر سرکار خانم عزتی. میترا عزتی جوانی هستند که با تلاش، پرشور، با نشاط و در کنارش با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و ایمنی همراه ما هستند، با زدن ماسک و در دست داشتن دستکش. همینطور این صدای اسپری ضد عفونی هستش و آغاز صحبت ما. درود بر شما.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خودتون علاقه من به مطالعه چه کتاب‌هایی هستید؟ شده مثلا یه کتابی رو بخواید به فردی که مراجعه کننده است بدید به امانت، بعد براتون سوال به وجود بیاد یا کنکاشی باشه که زودتر اون کتابو خودتون مطالعه کنید؟
ببینید، این که حالا علایق شخصی بنده تو چه زمینه‌ای هست، من خودم شخصا از اون جایی که توی کتابخونم سعی می‌کنم گریزی به همه موضوعات کتاب‌ها بزنم و یه کتابدار باید یه سری اطلاعات از هر زمینه‌ای داشته باشه برای اینکه بتونه یک راهنمایی برای مراجعه کننده داشته باشه و یه مشاور خوب باشه. اما در زمینه کتابایی که بله مراجعه کننده گاهی اوقات میاد یه کتابی رو میخوان، شاید تو مجموعه بوده، حالا قبل از اینکه ما وارد این مجموعه بشیم ثبت شده و یا اطلاع از وجود شاید نداشته باشیم، واقعا کمتر امانت رفته، ولی وقتی مراجعه این رو امانت میبره، خیلی وقت شده از اسمش یا از علاقه‌ای که مراجعه به اون کتاب نشون میده، سعی میکنیم که در دفعه بعدی که برگشت کتاب خونه ما اون کتاب رو مطالعه کنیم و بدونیم که از مراجعه کننده هم اطلاعات میگیریم که این کتاب در چه مورد بوده و چرا علاقه داریم بخونن.
چه تعداد کتاب در کتابخانه عمومی ملت قرار گرفته؟
کل کتاباش حدودا 26,000 خورده ای هست که در موضوعات مختلف، بخش‌های مختلف. ما بخش مرجع جداگانه داریم، بخش کودک جداگانه داریم، بخش نوجوانان، یعنی کتاب‌هامون برای گروه‌های سنی مختلف جداگانه هست، یعنی تفکیک شده و این قانون کتابخانه‌های کل کشوره. نه تنها بگم کتابخانه ملت، بخش نوسوادان داریم، بخش کمک‌های درسی، این کتاب‌های کمک درسی که میتونن بچه‌هایی که کنکوری هستن و دبیرستانی یا حتی برای مقاطع تحصیلی بالاتر ازش استفاده کنن.
سپاسگزارم. دوستان عزیز، تا سلامی دوباره، بدرود.
گفتارش
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و ماموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
شامگاهان خوب و خوشی رو در این شبهای خیال انگیز پاییزی براتون آرزو میکنیم. میرسیم به ساعت 19:30 و زرجامه رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم.